بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد المهدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مورد ماهیت بعثت و مطالبی عرض شد و عزیزان باید اینها رو کشف کنند و واقعا معلوم بشه که مقام معظم رهبری تو علم کلام دنبال چی هن؟ خودشون و خلق الله رو علم کلام معطل چی میکنن؟ یک سری مباحث عجیب غریبه به درد نخور نیست، یک سری مسائل کاملا جدی مورد نیاز که انسان اصلا داره بکنه واقعا میخواد پرواز بکنه. خب ایشون بحثشون اما تو ماهیت بعثت به اینجا رسید که بعثت اون تحول باطنی انبیاست که در اون قالب تحول ظاهری بیرون ریخته میشه و انبیا اون رو در جامعه تبدیل میکنن به یک حرکتی و اون حرکت ذاتاً اقتضای جنگ و خونریزی نداره، اما با توجه به این که بخواهد یا نخواهد اصلا جوری هست، این حرکت منافع تواقی رو خطر می اندازه، اونها شروع میکنن به درگیری. همین چیزی که از واقع در مورد رابطه ما با آمریکا میگوید، ما با آمریکا و غرب سر جنگ نداریم، ولی چیزی که ما میگیم چیزیست که اونها رو وادار میکند با ما بجنگن، ما خود کم نمیاد جلشون میست. چیزی که ما میگیم استقلال خود ماست، آزادی خود ماست، مرحله اول که البته تا به شکل طبیعی اگر این استقلال و آزادی و پیشرفت داخل کشور اتفاق بیفته میدانیم و میفهمیم که سایر ملت ها هم الگوبرداری رو خواهند کرد، طبیعیه. خب هر ملتی بداند و امیدوار بشود که می توان با هزینه دادن به استقلال و به رفاه و به عدالت و به آزادی به اینا رسید، خب طبیعتاً باید خودش بیاد برای این کار رو بکنه. صدور انقلاب هم به این معنا، صدور انقلاب به این معنا نیست که ما پا میشه بینیم فرزندتون برای دنیا با واسطانه میخواد یک فرزند عملیات نظامی بکنه، این نیست. شما داخل کشور خودتون بتوانید یک کشور ایدئال بسازید، یک جامعه ایدئال بسازید، باشه در این جامعه ایدئال تمدن اسلامی ساخته میشه، چون بقیه ملت هم را میفتن میان دنبال همین مسئله و اینا با منافع غرب نمیسازه. چون نمیسازه اونا شروع میکنن به درگیری، درگیری از جانب اوناست، اگر نه ما با اونها دعوای ابتدایی نداریم، اگر چی میداریم این دعوا راه گریزی هم ازش نیست. قرار بود دوستان صحبت این رو تحقیق کنن که انشاءالله آخر همین جلسه از رفقا استفاده میکنیم که چرا انبیاء علیهم السلام نمیتوانند چنین دعوتی نداشته باشند، دعوتی که به نزاع با مستکبرین عالم نینجامد، چرا انبیاء نمیتوانند چنین دعوتی نداشته باشند؟ چی میشد مثلا امام کاظم علیه السلام این شست مثل مثلا خیلی از عباد و زهاد موعظه میکرد، امام صادق علیه السلام نشست یک مجلس درس داشت و اصول میگفت، این امام صادق و امام کاظم و امام رضا علیه السلام و سایر ائمه و انبیا همه برها اولیا الهی، چرا طوری برحال این معارف دینی رو دارن عملیاتی میکنن که برحال به برحال منافع هارون و مأمون و یا بگو ابو سفیان و امثال ذلك و یا برو قبطر فرعون و نمرود به اونا برحال مشکل ایجاد بکنه، به اونا درگیر بشه؟ این قرار بود دوستان روش کار بکنن، انشالله از عزیزان استفاده خواهیم کرد. خب بحث بعدی که حضرت آقا دارن بحث اهداف بس. ما با ماهیت به اصطلاح این سنخ کار انبیا آشنا شدیم، سوال بعد این که انبیا دنبال چی هن؟ این دنبال چی هن خیلی بحث مهمیه که شما ببینید خیلی از اوقات کتاب نوشته می شود در مباحث اعتقادی جواب این سوال توش نیست، اما جواب در مورد اینکه فرضاً فلان پیغمبر مال فلان تاریخ میتونم رنگ پوستش چطوری بوده، شماره شناسنامش چی بوده، بعد ارزم که واسه اینا میبینیم وقت گذاشتن که هیچ قاعده و خروجی هم نداره. با این اوصاف هستن که حضرت آقا وارد که میشن میگن انبیا یک قله اهداف دارن، هدفی که اون غایت آمال و آرزو هاست، اون هدف نهاییه، اون هدف اصلی آخر کار ما جاست، و یک سری اهداف میانی دارن، پلکانه هایی که اونها رو باید از زیر پا بگذارن تا بتونن برسن به اون سقف. دو جور این میگن یک نظام فکری، یک نظام فکری منظم. آدم باید شخصی که بخواد پژوهشگر باشه مثل حضرت آقا که واقعا این کاراش هستن این کارهای تحقیقاتی از آقا بالا منبر واسه مردم قصه که تعریف نمی کنن وقتی خلق الله بگیرن، یک محقق است که منبریه، بلکه بگو یک خطیبی که مجتهد است، دارد اصلا علم تولید میکنه. تو مسائل کلامی عنوان یک مجتهد، حضرت آقا اینجا علم تولید کرده، رفته برای مردم عادی کوچه بازار خطبه گفت، منبر رفت. این کاری که باید روحانی بکنه. یعنی همین. از بس آدم به این جاها که میرسه درد تو دلش هست که چرت. خلاص. آقا از اون که حضرت آقا اینجا نظام فکری دارن مثل هر محققه که به اینجا باید برسن، یعنی به سه ایچو ذهنشون برها ترسیم میکنن برای اهداف انبیا منظم. فرمان یک هدف اصلی دارن انبیا علیه السلام که حالا اینجا تعبیرشون اینه که فرزن متکامل ترین و مقدس ترین منزل بشر رو برسن. در یک جاهای دیگه تعبیر کردن به حیات طیبه، انسان رو به حیات طیبه برسه. حیات طیبه یعنی این که میباید روش کار کرد. اگر عزیزان با این تحول معنوی کتاب تحول معنوی رو مطالعه کرده باشن فوق العاده مورد نیازه، اصلا فکر شما رو در مورد معنویت متحول، یعنی تحول معنوی رو از فکرش ماشو کنید. تحول معنوی ارزم که از اینجا شروع میشه که شما حالا فرضاً خواب و مکاشفتون درست بشه، یا ارزم که برنامه ذکرتون حالا ذکر و معنوی اون درست بشه، نه از اینجا درست میشه که بینش شما درست بشه. اصلا بدونید معنویت چیه، تا این درست نشه خب پیش نمیاد. از دقیقا اینا رو دارن درست بود. حتما عزیزان بزرگوار سرفران و محترم دارن این کتاب رو ببینن، خیلی بحثای عمیق و زیبایی داره، همین مسئله اونجا قشنگ باز کردن. اما چه معنویتی میخوایم؟ معنویتی که توش به هر حال موی جوریده و لباس مندرس و بوی عرق و ما این معنویتی میخوایم؟ معنویتی که در اون کشور فقیر بدبخت بیچاره فرق‌زده از اینه میخواهیم تو سری بخور قدرت ها ما این معنویتی میخواهیم، یا نه اون معنویتی که میخواهیم معنویتی که حماسه وجود دار، معنویتی که ما میخواهیم معنویتی که بعد توش حسین فهمیده در میخواهیم، ما عرفان رو تو اونجا میخواهیم. بله حالا باز دوستان باید روش برن نرا خیلی عمیق روش فکر کنند و اینجا خیلی حرف هست. هم بیان اینو ارمغان رو برد، حرف آخر پیغمبرهای خدا اینه. انسان باید متکامل بشه. ببینید تکامل اینا رو انسان اگر حالا رفقا فلسفه اینا خونده باشن خب چه بهتره، یعنی الان شما فلسفه نخوندید راحت فکر کردید که براتون نبستن مغز شما رو که به هر حال محدود نکردن، همت خودتون رو. و واقعا گفتم هی باید بگویم مسئله فکر کردن برای ماها چیز مظلومیه، واقعا غریب. آقا بدید فکر کنید سخت، باور کنید فکر کردن از خوب کندن سخته. ولی باید این کار تو بفرست، کلید سعادت از اینجا شروع میشه. مردم رو هم که قرار است به سعادت برسونید، راهش اینه. رفتید بالا منبری حالی و سوزی و عشق و مردم متوجه شدن، چند نفرم بازد نعره کشید، چند نفرم بیهو شد، بعد از اون فردا این کارم کردی که نمیتونی بکنید، شما بکنی میکنه، ولی گیرم که فردا همین دارم اگه داشتی سمم آزم. بعدش بیرون چه خبر نیست، پاشو که از مسجد گذاشت بیرون، ببینید که اصلا انگار سنگرهای این جامعه دست کفاره. این تا خودتون یاد نگیرید فکر کردن رو و تا مردم رو فکر کردن درست نتوانید ارشاد بکنید و وابه دارید، اصلاح نمیشود مور در اون سطح کلان رو. باید فکر ها فکر کنید. حالا علومی هم مثل فلسفه که برای خیلی مکه زیاد میکنید اینجا. آقا تو جامعه تکامل وجود بشر کنید، بشر فکر کنید. آقا قرآن آقا ما رو به اینجا چیزا توجه داده، انسان نطفه بود، بعد علقه شد، بعد موضوع شد، چی شد، چی شد، به دنیا اومد، اگه لا تعلمون شیئا، خجکون من بود اون آمه ها دکم لا تعلمون شیئا اشتباه نکنم، بعد همینطور بالا بالا، تا رسید به اون بالای قوت بلغ اشده، بعد همینطور رفت، تا به حال من معمر رو نفسه بلغم به آخر شد. قرآن رو به ما توجه میده، ما اصلا از قرآن فقط دنبال فتیمم و سعیدن طیبا هست. نکم فقصول وجوه کن و عیدیه کن الان مرافق و هم مثل خوبه رو اوزه کن. حالا معنای بارو پیدا کنیم کنم، فقط همینه قرآن یا چند برابر امسه خوبه رو اوزه کن اینا رو داره. سرمایه گذاری حوزه های علمیه اون چی که به طلاب یاد میده و سرمایه گذاری روحانیت اون چی که مردم یاد میدن، چند درصدش مال این قسمته، چند درصدش مال اون قسمت، اینو مقایسه کنید با موازنه معارف قرآنی. معارف قرآنی رو برحق از چیزونه واسه ما تهیه بکنن، یک سازمانی به ما داده بشه که آقا قرآن اینقدر اینجا سرمایه گذاری کرده، اینقدر اینجا سرمایه گذاری کرده، ببینیم ما هم واقعا همین موازنه رو مراعات میکنیم یا نه. و به هم از قرآن محجوری و خدای ناکرده روز قیامت طبقای شریفه رسول الله به حال گلایه میکنه که خدای این قرآن رو محجورش کرد. نیای قرآن محجور این همین آقا خلاصه عرایز آقا انسان رو بیرد شکل انسان تکامل میبینی آقا این خیلی حرف حال به حال شدنه. انسان ثابت نیست، سنگ نیست آقا جون، انسان سنگ نیست. البته از آقا تو از مثال سنگ زنگ من فردا الان این بحثه سنگ های موزاییک و سیمانی رو مطرح میکنم یعنی از سایده میشه چی میشه حالا برید مثال بخونید خیلی جالب مثالش. خلاصه این که آقا از اینجا حالا چون وقتم خواهد استفاده بیشتر بکنم جلو بیفتم اینه میفرمایند انسان معدن استعداد هاست، معدن استعداد. انبیا اومدن این استعدادها رو شکوفا کنن، تو انسان کار کنن و این خیلی حرفه. من دیگه به هر حال فقط دارم کد میدم بهتون. این جلسات ما جلساتی که ما وقتش میتونیم کد بدیم، اگر رفقا همراهی کنن و این کدا رو بگیرن گوش برن کار کنن، وقت بذارن تمارینش حل بکنن، تکالیف و منظور حل بکنن، چه تکالیفی که جنبه تحقیقاتی داشت، تکالیفی که جنبه تفکر دارد، اینا رو برن انجام بدن، اون چیزی که ما میخوام از این جلسات به قول قوه الهی اگر خداوند متعال نهایتش متعلق باشد به این برنامه که خدمتتون هستیم و جلو بیاد، اون چیزی که ما دنبالش هستیم که خروجی جلسات بعد از 10 تا فرزند سلطنتی خامنه‌ای شد، اسلام رو اینطوری بشناس و به مردم هم بعد همین رو این تکاری خب غرص اینه دیگه. بعد آقا برید به ماجرا فکر کنید، کده در مورد عظمت استعدادهای انسان دید که انسان از چه ذلت و بدبختی و فقر و بیچارگی در اون گهواره که یه مگس از خودش نمیتونست دور بکنه، هیچی حالیش نبود، دستشو به بخاری میزد، تو جسمش به چه تکاملی میرسه و در قوای اندیشه‌ای به چه تکاملی برسه، چه دانشمندی میشه و در قوای معنوی از کجا به کجا میرسه. باید روش فکر کرد. اخیرا یکی از اساتید بزرگواری یک مطلبی رو بنده گفتم که به کنس باید میکردیم، بنده کفم برید. خیلی حرف عجیب بود، این از این حرفای گفتی فقط ازشون میشد داشتنی. اگر برحال سلطه حکومت های استکباری نبود به انسان ها میشد از همون اول داخل یک نظام الهی تربیت بشن، یک انسان وقتی به سن بلوغ جنسی میرسید باید به سن بلوغ در همه چی میرسید، چه بلوغ معنوی، چه بلوغ مدیریتی، چنین چیزی است انسان با این ظرفیت روش با خیلی فکر هم بیان میخواهند انسان ها به این زندگی برسونند. عرض کردم که از سال دیگه حضرت آقا دید واژه حیات طیبه رو دوستان برن ببینن، یکی از تکالیف رو آقا باشه تا فردا که این دید واژه حیات طیبه رو ببینن و تعریف حضرت آقا رو از حیات طیبه دوستان کشف بکنن. خلاص حالا اینجا انبیاء علیهم السلام کارو که شروع میکنن، کارشون دیگه نمونه هاشو که میبینید با هیچ جریان دیگری در دنیا شبیه نیست. فلاسفه چی کار میکنن؟ یه دو سه تا نابغه خیلی تیزوش رو سعی میکنن پیدا بکنن، ببرنشون توی یک اتاقی، تو اونجا با مسائل علمی و خوش ذهن اینا رو پر کنن. صوفیه فعالیت هاشون در این قرنهای متمادی چی بوده؟ اینکه یه خانقاهی درست بکنند و یه کسی بیاد مسائل حرفون رو بشنوه و از زیبایی حرفهای اونها و دعوت اونها برها جذب بشه، بره یه گوشه بشینه ذکرشو بگه، ذکرشو بکنه و به یک جایی برسه. حالا ما ها کذا جلزات موردش موردش همینه، برای تدریس باز همینه که همینه. اما که از دقیقه که انبیا کارش کنی نیست. انبیا میرن تو سطح جامعه، تو وسطش به جزیره عربستان، هیچ چیزی از تمدن وجود نداره. الان اون زمان حکومت ساسانی بود، حکومت امپراتوری روم بود، تمدنهایی بودن. خدا پیغمبرش رو از کجا مبعوث کرده؟ از بین عرب‌های جاهلی که برای سوسمار می‌خوردن و دختر زنده به گور می‌کردن و خونریزی و اصلا تمدن نمی‌فهمیدن چیه. از بی تمدنی لذت می‌بردن، از اینکه فرهنگ ندارن لذت می‌بردن. افتخارشون خونریزی و آدم کشتن اینجور چیزا بود، افتخاراتشون، کمالاتشون در بی کمالی. از دل اینها پیغمبر مبعوث میشه، از این عرب‌های بیابانی وحشی پیغمبر میاد انسان‌های مثل ابوذر میشه. به تعبیر حضرت آقا هیچ کمالی از کمالات انسانی نیست مگر اینکه در وجود ابوذر نشانی در از اون چه پیدا کنه. مقداد میشه. این یعنی در یافتن استعدادها. این یعنی برانگیختن استعداد، این یعنی سرمایه گذاری روی انسان. این صرف کار انبیا، جای دیگه هم خبره ایست. امام صادق هم کارش همین طور بود. از آقا فرمان حالت این نبود که امام صادق علیه السلام فرزان بشن بالا منبری یک فضای باز خیلی بزرگی باشه، 4000 نفر میان بشن پای منبر حضرت استاد، امام صادق علیه السلام اونجا به اینا فقه اصول یاد بده. اینطوری نبود. مسیرشون همین بر بود که این گوشه، این بازار، اون بازار، برای کسی روی استعداد رو پیدا کنن، یکی بنا بوده، یکی خیاط بوده، یکی امام نخاس بوده، چی بوده، برای خودشون چند کلمه به این یاد بودن، اون یاد بودن، یک شبکه از نیروهای انسانی مستعد درست بشه که پیشبینی حتی این بوده که با این شبکه از بعد میتوانن حکومت بنی امیه رو ساقط بکنن، حکومت الهی رو ایجاد بکنن. و دیگه انسان به تبنج ساده رو خوندی چقدر کتاب عمیق و زیبایی. خب که البته حالا نشد به خاطر اون ظهور نقید بی‌انصافی مثل بنی عباس. حالا پس هدف این شد که انسان‌ها رو بخواد بسازن، یعنی به نهایی اما این هدف نهایی رو که حضرت فرمان خیلی حاضرن از آخونده بالا ببره، این رو به مردم بگن، این رو خیلی جاها گفته میشه تا اینجاش. دو هدف انبیا انسان سازیه، بقیه‌اش دیگه نمیگم، چون بقیه‌اش سخت خونه دل خوردن. تمام که راه انبیا تربیت انسانی به شکل فرد نیست. یه گوشه یه خلوتی تو کوچه پس کوچه فضا هی میخوان یکی یکی انسان تربیت کنن. هی میخواد چی ازش در بیاد. که درم نمیاد. محیط جامعه اجازه نمیده جز چند نفر معدود اونجا کسی تربیت بشه. انبیا نظام انسان سازی ایجاد کرد، یک تشکیلات ایجاد کردن. آقا بگو حکومت، 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 یک حکومتی رو دنبالش هستن ایجاد بکنن، جامعه تحت حاکمیتی در بیاد، یک ساختاری در این جامعه حاکم باشد، حاکمانه واقعی کنه که دیگه خرواری تون تون مردم برن اینجا انسان بشن به کمالات نیست. ابوذر تربیت کردن در اون چیزی که انبیا دنبالش هستن، اون میکنن دنبالش بکنن، دنبالش هستن. این ابوذرها باید هی در بیاد، قرار نیست انسان ها همینطور استعداد بسوزه، استعداد بسوزه، حالا توش یکی هم مثل ابوذر پیدا بشه. ابوذرها زیادن، اما این همه ابوذر تربیت کردن ساختار کلانی رو میخواد که در جامعه باید به حکومت نیست. انبیا همه دنبالی، بله این هست که خود یک گام میانی شد. پس گام میانی ما برای رسیدن به هدف اعلی رسیدن به حکومت توحید. بعد رسیدن به حکومت توحیدی یک گام باز قبلا توش داره، اونم چیه؟ باید یک خواصی اول تربیت بشن که بشن چون فقرات این برای حکومت. ایجاد این حکومت با خواب و آرزو که نیست. پیغمبر باید 13 سال تو مکه تربیت فردی بکنه، چون فضا بیشتر از این اجازه نمیده. اما این افراد خیلی برای استخونداری باشن، محکم باشن که 10 سال در مدینه رفت، حکومت با اینا اداره بشه دیگه. حکومت که با اجنه قرار نیست اداره بشه، با نیروهای انسانی باید اداره بشه. نیروهای انسانی باید اول ساخته بشن، یک هسته ای باید باشه، این هسته نباشه کار جلو نمیره. پس پیغمبر اولین سرمایه گذاریش اینه که یک هسته ای از مستعدین و نخبگان ایجاد بشه. تربیت نخبگانی نشه نمیشه. این تربیت نخبگانی که شد، این هسته میتواند یک ساختار بزرگی رو، یک نظامی رو، یک دستگاه بزرگی رو برای انسان سازی دور تولید بکنه که در اون دیگه افراد خرواری میاین و تربیت میشن. روشن شد آقا؟ این شد اهداف سگانه انبیا به شکل تو. باز اینجا ما یک سری حرف داشتیم، حالا میتواند بمانند که میتونیم دوستان این تکنیک ها رو بدیم، یعنی از دقا بعد وارد شاهد مثال ها میشوند از قرآن که این حرف هایی که الان رو گفتیم رو توش اثبات میکنند. تکلیفی که فردا از رفقا میخوان اینه که نفری یک آیه قرآن بیاورند که به این اهداف سگانی طولی اشاره کرده باشه، ناظر به این باشه که این آیه دارد به اون گام اول اشاره میکنه که وارد از اون تربیت هسته نخبگانی و مرحله بعدی اشاره میکنه. فلان آیه اشارت است، اشارت از استقرار حکومت الهی. و یه آیه هم برات بیاری اشاره میکنه به اون هدف، رسیدن آحاد انسانی است، به اون حیات طیبه. حالا نمیخوام بگم همه برن هر سه داره بیارن دارش تقسیم کار بکنیم، بگیم پای سه یا اون آیه واسه گام اول بیارن، پای چهاریا آیه واسه گام دوم بیارن، پای شیشیا آیه واسه گام سوم بیاورن. یه دونه آیه به جایی هم بر نمیخوره و از اون شالش هم نمیخوره. تازه ماهواره کنم مثلا یه عبادتی هم کرد. این چند دقیقه آخر تکتیر دیروز از رفقا استفاده کنیم. حاجقه فرازی یکی از دوستان رو اگه لطف کنید، در حال یا عزیزان چه بهتر به استقبال خودشون، به پیشنهاد خودشون تکلیف دیروز رو ارائه بدن. من خدمت شما هستم. حاجقا چند نفرم البته اینجا هم هستن آنگاری که حالا
حاجقا تکلیف در مورد رابطه بین دو قطبی حق و باطل در عالم و ضرورت درگیری و مبارزه انبیا با مستکبرین بود دیگه. بله
بله، چون یک بحث خیلی مهمی تو فرمایشات از بغاست اونجا دیگه پریدیم، وقت نشد بگی باید گفته بشه، اون گفته نشه این سلسله دروس ما ناقص.
حتی دین جنبه فردی و اجتماعی داره. جنبه فردیش اونایی بود که حضرت آقا میگفت، ولی از این به بعد همون حضرت پیامبران و ائمه نیومدن تک تک انسان ها رو کردن، بلکه نظام انسان سازی بکنه. برای اینکه نظام انسان سازی رو به وجود بیارن لازم است اینه که اول در مقابل حکومت استبداد خارج مبارزه
کنه. این رابطه حق و باطلش دشمن این حضرت آقا وقت مفصلی کردن حق چیه باطل چیه تعریفی از حق و باطل فکر فکری ارائه دادن، بعد بر مبنای این تعریف فکری از حق و باطل به اینجا رسوندن که انبیا برای نمیتونن بشینن، انبیا نمیتونن آرام و قرار داشته باشن.
تشنگی حضرتی رو بگیرم
خب نزدیک شدید ولی خب از همش نم همه حرف نبود. خب کسی اگر همشو داره بگه. نه حضرت آقا اینجا ما حرفاشون حرفای خیلی مهم و ریشه‌ایه و باید گفته بشه، این جزء مباحثشون حتما باید در کلاس بهش پرداخته بشه. ما به خاطر اینکه بهتر بتونیم از در کلاس استفاده بکنیم این قسمت رو به دوستان دادیم که یک تعاملی بین ما و شما ایجاد بشه در اداره کلاس. خب بچه ها من اگر اینطوره چون وقت که زاغن گذشت این رو به فردا میگذارم، ولی فردا رو دیگه از دوستان این تکالیف رو همه شده که انشاءالله میخواییم و عزیزان ارائه بدن و ما هم برای مکانیسمی برای پاسخ گرفتن از دوستان باید داشته باشیم زاغن.